باورهای روشن، سلسله دروس آموزشی شیعه شناسی. سامانه مرزبانی از مکتب اهل بیت معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی در راستای اهداف و رسالتهای خود مجموعه مختصر، مفید و متقن از باورداشتها و آموزه‌های اساسی تشیع را در قالب سلسله دروس آموزشی شیعه شناسی با بهره‌گیری از اساتید برجسته و تراز اول این حوزه تقدیم می نماید. ویژگی‌های این مجموعه از جمله مروری جامع، تلخیصی و موجز بر مهمترین معارف و آموزه‌های اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم که تشنگان حقیقت امروز بدان نیاز دارند و نیز بهره‌گیری از اساتید برتر و آشنا به اقتضائات عصری و نیازهای مخاطب، این امید را پدید می‌آورد که پیگیری سلسله مباحث عرضه شده به آشنایی شما بیننده ارجمند با مهمترین آموزه های مکتب تشیع بیانجامد انشاءالله. عدل، حجت الاسلام بر مسلمین، دکتر رضا برنجکار، دکترای فلسفه از دانشگاه تهران، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. از ایشان تا کنون ده‌ها کتاب و مقاله به چاپ رسیده است که برخی از آنان عبارتند از مبانی خداشناسی در فلسفه یونان و ادیان الهی، معرفت فطری خدا، آشنایی با علوم اسلامی، آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی، حکمت و اندیشه دینی، عدل الهی و غیره. مهمترین توانمندی هایی که انتظار می رود مخاطب پس از مرور این بحث بدان دست یابد عبارتند از 1. مفهوم عدل الهی و دلائل اثبات آن را بشناسد. 2. به نظریه جبر و تفویض و ارتباط آن با عدل خدا آگاهی یابد. 3. بتواند تحلیلی از قضا و قدر الهی و ابعاد آن و نیز چگونگی ارتباط آن با عدل خداوند ارائه نماید. به شبهات مربوط به تنافی و ناسازگاری شروع عالم با عدالت الهی پاسخ گوید. سوالاتی که می بایست پیش از آغاز بحث بر روی آن تأمل نموده و در پایان این مبحث پاسخ آنها را یافته باشید. 1. مفهوم عدل خداوند چیست؟ 2. چه دلائلی بر عدل الهی قابل اقامه است؟ 3. قضا و قدر و ارتباط آن با عدل خدا چیست؟ 4. شرور چه نسبتی با عدل الهی دارند؟ 5. میان نظرات جبر و تفویض و عدل الهی چه ارتباطی وجود دارد؟ عدل الهی، درس اول. مهمترین سرفصل‌های مباحث مطرح شده توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا برنجکار. جایگاه عدل و توحید و قانون اساسی. دیدگاه سید مرتضی پیرامون عدل. بررسی نقلی یا عقلی بودن مبحث عدل. بررسی موضوع عدل در آیات قرآن کریم. معناشناسی، مفهوم شناسی و مروری بر نظریات مطرح در باب عدل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. موضوع بحث عدل الهی است. قبل از شروع به بحث چند نکته مقدماتی رو عرض می‌کنیم و بعد وارد اصل بحث میشیم. مقدمه اول این که عدل الهی از مهمترین اوصاف خداست و تا جایی که در کنار توحید به عنوان دو اصل اساسی اسلام ازش یاد شده و امامیه شیعه اثناعشریه یا امامیه معروف هستند به اصحاب توحید و عدل. در احادیث ما هم این دو اصل در کنار هم به عنوان پایه‌های دین یاد شده. برای مثال از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند ان اساس الدین التوحید والعدل، اساس دین، پایه دین، ستون دین عبارت است از توحید و عدل. خب دلیل این مسئله اینه که تمام اعتقادات دینی به گونه ای وابسته است به این دو اصل. توحید در اصل بحث خداشناسی و شناخت خداوند و عدل به جهت شناخت افعال خدا. یعنی توحید در واقع اصل و اساس هست در شناخت خود خدا و عدل هم اصل و اساس هست در شناخت افعال خدا و شناخت درست افعال الهی. برخی متکلمان هم به این مطلب اذعان کردن. برای مثال سید مرتضی تصریح میکنه به این که اگر ما بخوایم اصول دین رو به صورت مختصر و مفید بیان بکنیم باید به توحید و عدل اکتفا بکنیم و اگر بخوایم مفصل‌تر بیان بکنیم خب اصول دیگری مثل نبوت و معاد و امامت رو هم بیان بکنیم. تعبیری که ایشون دارن اینه: فمن اراد الاجمال اقتصر علی اصلین التوحید والعدل. کسی که بخواد اصول دین رو خیلی خیلی فشرده بیان بکنه میتونه اختصار بکنه به دو تا اصل توحید و عدل. چرا؟ فن نبوه و الامامه التي هي واجبتون عندنا و من کبار الاصول و هما داخلان فی ابواب العدل. چون نبوت و امامت، حالا ما اضافه میکنیم و معاد، اینها که از مهمترین و پایه های اعتقادی دین هستن، خود اینها در واقع نتیجه و حاصل عدلند و داخلند در ابواب عدل. یعنی اگر عدل الهی اثبات نشود، نبوت و امامت و معاد قابل اثبات نخواهد بود و بر اساس عدل که ما میتونیم اینا رو اثبات بکنیم، که حالا در جای خودش در بحث نبوت و امامت و معاد در واقع این بحث میشه و اساساً عدل یا جزء ادله در واقع این سه اصل یا به عنوان یکی از پیشفرض‌ها. یعنی اگر کسی انکار بکنه عدل رو، اون سه تا اصل رو نمیتونه اثبات بکنه و اتفاقا یکی از ادله در واقع عدلیه بر اثبات عدل در مقابل مخالفان که در ادامه اشاره خواهیم کرد در بحث ادله عدل الهی اینه که اگر عدل اثبات نشه بقیه اصول دین هم مثل نبوت، امامت قابل اثبات و حتی معاد قابل اثبات نیست. پس نکته اول اهمیت بحث عدل و اینکه عدل یکی از اصول دینه و بعد از توحید مهمترین اصل از اصول دینه و بقیه اصول دین به گونه‌ای وابسته است به بحث عدل. نکته دوم این که ما مباحثی که در بحث از عدل داریم که در کتاب‌های کلامی مشاهده می‌کنیم، برای مثال اگر کتاب شرح تجرید رو نگاه بکنیم یا کتاب‌های متعارف دیگر کلامی رو، خواهیم دید که اکثر مباحث مربوط به عدل برمیگرده به مصادیق عدل. یعنی شاید مثلا یک صفحه دو صفحه راجع به عدل، معنای عدل، یا حالا برخی از مؤلفه های اون یا مقدمات اون مثل حسن و قبح بحث میشه، و بعد حجم اصلی مباحث عدل مربوط هست به مصادیق و موارد خاص مثل جبر و اختیار، مثل قضا و قدر، مثل بدا، مثل شرور، مثل سعادت و شقاوت و مواردی از این قبیل که اینهایی که شمردن مهمترین موارد بودند. در واقع متکلمان در بحث عدل الهی در صدد پاسخگویی به شبهات در موارد خاصند. یعنی بحث مفهوم عدل خیلی مهم هست، ولی خب با یک بحث مختصر تمام میشه. اما عمده اینه که در موارد مختلف ما اثبات بکنیم که این موارد در واقع باعث نمیشه که به خدا نسبت ظلم داده بشه، و این موارد مثل مثلا قضا و قدر لازمش ظلم نیست و با عدل الهی قابل جمع هست. اتفاقا در قرآن کریم هم ما میبینیم که آیاتی که در مورد عدل اومده 42 تا آیه است، که از این 42 تا آیه 41 آیه رد میکنه ظلم رو در موارد خاص، و فقط یک آیه، در یک آیه ما تعبیر عدل داریم که به اونم کلام خدا نسبت میده عدل رو، و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، کلام پروردگارت با صدق و عدل تمام و کامل شد. بقیه موارد، یعنی 41 مورد، همش به تعبیر ظلم هست و نفی ظلم هست در موارد خاص، از جمله بحث حساب و کتاب و قیامت و موارد خاص. بنابراین حجم اصلی مباحث عدل رو موارد خاص که در واقع شبهه شده در اون موارد، که این موارد لازمش ظلم هست، تشکیل میده، و در اون موارد متکلمان میخوان اثبات بکنن که این موارد به ظلم منتهی نمیشه و این موارد با عدل الهی سازگاره. برای مثال قضا و قدر با عدل الهی قابل جمع، لازمه قضا و قدر ظلم نیست. در واقع ما باید مواردی مثل قضا و قدر رو به گونه ای ترسیم و تبیین بکنیم که با عدل الهی قابل جمع باشه و ناسازگار نباشه با عدل الهی. این هم نکته دوم. اما نکته سوم اینه که ما مبنامون در این سلسله مباحث اینه که مهمترین مواردی که راجع به عدل الهی مطرح هست رو بیان بکنیم، و این موارد رو سعی بکنیم از آیات و روایات بیان بکنیم. اما این به این معنا نیست که عدل الهی یک مطلب تعبدی است. نه، اتفاقا عدل الهی و اون زیر مجموعهش و اون مصادیق بحث همگی از مباحثی است که مباحث عقلی است. منتها ما یک ادعای معرفت شناسی داریم در کل مباحث، به خصوص مباحث عدل الهی، که معتقدیم که آیات و احادیث، که در واقع آیات قرآن و احادیث اهل بیت پیامبر و احادیث پیامبر و اهل بیت ایشون، عقلی ترین مباحثه. یعنی در واقع این تمایز عقل و نقل، که ما فکر بکنیم عقل یک چیزی رو میگه و نقل چیز دیگری رو میگه، اصلا به این صورت نیست. ما معارفی که در کتاب و سنت داریم، همه این معارف عقلی است. اکثر این معارف عقلی رو عقل میفهمه یعنی به اون تبیین عقلیش میرسه. برخی موارد که ما اصطلاحا میگیم تعبدیات که عقل به اون واقع مطلب نمیرسه، مثل این که در روز قیامت اون ویژگی ها و اون نعمت هایی که خدا به ما میده، نه اصل بحث معاد، در این موارد خاص هم اونجا هم عقل در واقع اثبات کرده که دین هرچی میگه عقلیست، بنابراین اونجاها هم به صورت غیر مستقیم عقلیست. یعنی عقل بعد از اینکه خدا رو اثبات کرد، نبوت رو اثبات کرد، امامت رو اثبات کرد و پیامبر رو معصوم دونست و بیان کرد که پیامبر چیزی از خودش نمیگه و هرچی میگه از سوی خداست، بنابراین اثبات میشه که اون مطلبی که وحی و به اصطلاح پیامبر یا ائمه بیان میکنن، اینها مطالبی است که از سوی خداست و مطالبی است که درسته، حتی اگر ما به اون واقع مطلب هم پی نبریم، حتی اگر نبینیم مثلا درخت های میوه رو در بهشت، باز چون وحی گفته ما تعبد هم میپذیریم، اما این تعبد یک تعبد عقلانی است. خب در مباحث عدل اساسا ما از این بحث‌های تعبدی نداریم و اگرم باشه تعدادش اندکه و عمدتاً و اساس مباحث عدل در واقع مباحث عقلی است. بنابراین اگر ما به آیات روایات استناد می‌کنیم، چون معتقدیم که آیات روایات مطالب عقلی را بیان می‌کنه و ما در واقع هم یک بیان عقلی از این مطالب میتونیم ارائه بدیم و هم آیه و روایت اون رو میتونیم عرضه بکنیم. خب بعد از این که این سه مقدمه ذکر شد، سراغ اولین بحث از مباحث عدل الهی میریم و اون بحث عبارت است از مفهوم عدل الهی و اساسا معنا و مفهوم عدل. وقتی در مورد خدا صحبت میکنیم و میگیم خداوند عادل است، باید بدانیم که عدل به چه معناست. بعد از اینکه معنای عدل رو بیان کردیم و مشخص شد که معنای عدل چیست، عدل رو اثبات میکنیم، دلایل اثبات عدل رو بیان میکنیم، ولی چون قبل از ادله اثبات، قبل از اینکه عدل رو اثبات بکنیم، اول باید حسن و قبح عقلی رو هم بیان بکنیم و عدل الهی اثباتش متوقف بر حسن و قبح عقلی است، حسن و قبح را هم بیان خواهیم کرد. بنابراین ما سه بحث اولمون برمیگرده به معنای عدل، یعنی بحث مفهوم عدل، یک، دو، حسن و قبح عقلی، سه، اثبات عدل. بعد از اینکه این از این سه بحث فارغ شدیم، خواهیم پرداخت به مصادیق بارز و مهم بحث عدل الهی مثل جبر و اختیار، قضا و قدر، بدا و شرور و قضا و شرور و سعادت و شقاوت. خب در مورد معنای عدل تعاریفی بیان شده، تعاریف بسیاری متعددی بیان شده که ما از این تعاریف در واقع سه تعریف رو بیان خواهیم کرد و در انتها هم دیدگاه اشاعره رو که درباره عدل به یه معنا انکار عدل هست بیان خواهیم کرد. بنابراین چهار معنا یا چهار دیدگاه رو در مورد تعریف عدل بیان میکنیم و بعد از این بحث بر اساس اون معنایی که انتخاب کردیم ادامه مباحث رو پی خواهیم گرفت. اولین معنای عدل که رایج‌ترین و مشهورترین، به تعبیر برخی متفکران معاصر مشهورترین و رایج‌ترین معنای عدل هم هست، عبارت هست از این که اعطاء کل ذی حق حقه. عدل اینه که ما به هر کسی که حقی دارد حقش را کامل ادا بکنیم، بدهیم. خب در مقابل این معنای عدل ظلم قرار میگیره. ظلم به این معناست که حق کسی رو به او ندهیم، یعنی پایمال کردن حق کسی که صاحب حق است. خب این تعریف وقتی مطرح میشه و درسته که اولا حقی در میان باشه و شخصی نسبت به شخص دیگری، فردی نسبت فرد دیگری حقی داشته باشه، البته این بحث در مورد موجودات در واقع مختار و عاقل مطرح میشه عمدتاً، یعنی در ارتباط بین انسان‌ها با همدیگه مطرح میشه بحث عدالت، یا موجودات دیگری که مثل جن، مثل ملک و همینطور خداوند که موجودی دارای علم و اختیار. خب پس اگر که در جایی حقی در میان باشد و این حق به حقدار داده شود، خب اون شخصی که این کار را انجام میده و کسی که حق برگردنش هست، حق رو ادا میکنه بر کسی که حق دارد، اینجا فعل او متصف میشود به عدل، میگیم این شخص عادل است، کار عادلانه انجام داد. اگر در واقع کسی که حق برگردنشه حق حقدار را ندهد، حقش را پایمال کند، اینجا میگیم ظلم واقع شده. خب در این تعریف یک حالت سومی هم وجود داره و اون اینه که در واقع ما بیاییم بیش از اون چیزی که شخص مستحقش هست بهش بدهیم و در واقع به اصطلاح فرض بکنیم که حقدار مثلا یک کارگری است، با او صحبت شده که کاری رو مثلا در یک روز انجام بده در مقابل 10,000 تومان. خب حق او 10,000 تومنه و ما موظفیم بعد از انجام دادن کاری که او انجام داده 10,000 تومن به او بدیم. حالا اگر اومدیم این کار رو انجام دادیم، عادلانه رفتار کردیم، اگر نه این 10,000 تومن رو به او ندیم یا کمتر بدیم، اینجا ظالمانه عمل کردیم. اگر بیاییم نه بیش از اون چیزی که او طلب دارد، مثلا به جای 10,000 تومن 20,000 تومن بهش بدیم، اینجا یک حالت سومی پیش میاد که اسمشو میذاریم فضل یا احسان یا لطف، کرم. اینجا در واقع فوق در واقع حقه. پس اگر طبق این تعریف حق کسی داده شود عدله، حقش داده نشود ظلم، بیش از حق داده شود فضل است و احسان. پس بر این اساس افعال از لحاظ ارزشی، از لحاظ ارزشی تأکید میکنیم در این تعریف، در واقع عدل یک صفت ارزشی است، یک صفتی است که متصف میشود به حسن یا قب، که حالا در اینجا در مورد عدل، عدل متصف میشود به حسن و ظلم متصف میشود به قب. در اینجا در واقع هر فعلی سه حالت داره از لحاظ ارزشی، یعنی عقلا سه حالت میتواند داشته باشد: یا اون فعل در زیر مجموعه عدالت قرار میگیرد و متصف میشود به عدل و عدالت، یا اون فعل متصف میشود به ظلم، یا فعل متصف میشود به فضل که فوق عدله. خب این تقسیم یک تقسیم عقلی است، یعنی عقل به هر حال میگه یا ما اگه حقی در میان باشد این حق را ما بدهیم، خب میشود عدل، ندهیم میشود ظلم، و اگر بیش از در واقع حق داده بشود میشود فضل. اما در آیات و روایات هم به این مطلب اشاره شده. برای مثال میفرماید که ان الله، خداوند در قرآن میفرماید ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خداوند امر میکند به عدالت و احسان. خب خدا امر میکنه به عدالت و احسان، از اون طرف هم میگه که خداوند ظلم نمیکنه. در آیات 41 آیه که عرض کردیم، آیات متعدد، که خداوند حتی به اندازه یک مثقال هم در واقع ظلم نمیکنه. خب از اون طرف میگن خدا ظلم نمیکنه، از طرف دیگه میفرمان خداوند به دو چیز امر میکنه، یکی عدالت یکی احسان. خب احسان همون فضله. پس افعال سه قسمه. یه قسمش خدا نمیخواد، نه انجام میده، نه میخواد، نه دستور میده، اون ظلمه. دو قسمش خدا میخواد، دستورم میده، طبق اون دوتا عملم میکنه. یکی عدالته که به اندازه حق دادن، یکی احسان است که بیش از حق دادن. در دعاها هم فراوان به این نکته اشاره شده که ما از خداوند در دعاهای فراوانی میخواهیم که ای خدا با ما به عدالت رفتار نکن، بلکه با فضل و کرم و احسان رفتار بکن. الهی این عفوت فب فضلک و این عذبت فب عدلک. یا اللهم فصل علی محمد و آله و احملنی به کرمک علی التفضل ولا تحملنی به عدلک علی الاستحقاق. خدایا تو با ما با تفضل بر اساس کرمت و با تفضل رفتار بکن و بر اساس عدلت به استحقاق برخورد نکن. خب چرا نمیگیم خدایا ما را با ما به ظلم رفتار نکن؟ چون قطعا خدا ظلم نمی کنه. اون روشنه، یعنی اصلا نیاز نداریم که ما در دعا از خدا بخوایم که خدایا به ظلم رفتار نکن. ظلم یک کار قبیحه و خدا نخواهد کرد و خودش هم در قرآن و در روایات هم اومده که ظلم خدا نخواهد کرد. بنابراین ما در دعا هیچ وقت نمیگیم خدایا به من ظلم نکن، چون خدا ظلم نمی کنه. اما خدا ممکنه بر اساس استحقاق عمل بکنه و به عدالت رفتار بکنه، ممکنه نه بر اساس کرم رفتار بکنه و با در واقع فضل و تفضل و احسان رفتار بکنه، که ما از خدا میخواییم خدایا با عدل با ما برخورد نکن، چون اگر با عدل بخوایی رفتار بکنی ما وضعمون مناسب نیست، ما گناهانمون خیلی زیاده و در واقع کارهای خوبمون اگر با دقت بخواد بررسی بشه خیلی کمه. لذا خدایا با لطف و کرم و با فضل برخورد کن با ما، بیش از اونی که ما حقمون هست به ما بده، ببخش گناهانمون رو، ببخش کارهای خوبمون رو هم ضرب بکن در هزار و با فضل و کرم با ما برخورد بکن. پس افعال سه قسمه، یکی ظلمه که خدا انجام نمیده، دوتای دیگر رو خدا انجام میده، ما از خدا میخواییم که از این دوتا با فضل و کرم رفتار بکنه. خب این معنای اول، که در واقع این معنا هم یک معنای عقلی است، کاملا به اصطلاح قابل تفسیر عقلی هست و عقل میفهمه که افعال به این سه معنا میتونه معنا پیدا بکنه و به هر حال یکی از این سه حالت رو داره از لحاظ ارزشی. در آیات روایات هم به همین سه معنا اشاره شده و بر اساس این معنا از عدل ما میبینیم که هم ظلم جایگاهش مشخص میشه و هم فضل، یعنی افعال به دو قسم ظلم و عدل بر نمیگرده، که در روایات ما دیدیم، در آیات دیدیم که فقط بحث عدل و ظلم نیست، بلکه حالت سومی هم وجود داره که اون عبارت هست از بحث فضل. در تعریف بعدی که بیان خواهیم کرد این جوری نیست، یعنی افعال یا عادلانه است یا ظالمانه و حالت سومی در کار نیست و این یکی از نواقص در واقع تعریف بعدی همین هست. اما در تعریف اول این نقص وجود نداره، انطباق با عقل و با آیات و روایات هم در واقع در جای خودش محفوظه. معنای دوم عدل عبارت است از وضع و کل شیئن فی موضعه. بر اساس این تعریف اگر ما چیزی رو در جای خودش قرار بدهیم عدل و اگر در جای خودش این شی رو قرار ندیم ظلمه. خب این تعریف فقط در محدوده ارزش ها صادق نیست، یعنی فقط در جایی که ما به اصطلاح صحبت از حق ارزشی است، مثل اون مثال هایی که می زدیم، فقط در اینجا نیست، در مسائل تکوینی هم عدل قابل مطرح شدنه و این تعریف در واقع عام‌ترین تعریف عدل، برخلاف تعریف قبلی که فقط در ناحیه ارزش ها و حسن و قوب مطرح بود. اما این تعریف نه، دایرش عام‌تره و شامل حوزه تکوین هم میشه. همه صفات خدا رو این تعریف در واقعش میتونه شامل بشه، چون این تعریف اینه که افعال خدا در جای خودشه، یعنی این تعریف هر فعلی که خدا انجام بده چه در حوزه برخورد با انسانها و حوزه در واقع عقل عملی و بحث ارزش و حسن و قبح و باید و نباید، چه در حوزه تکوین، میتونه زیر مجموعه در واقع این تعریف قرار بگیره. خب این تعریف اشکالش، چند تا اشکال به این تعریف در واقع وارد هست. یکی از این اشکالات اینه که طبق این تعریف افعال یا عادلانه است یا ظالمانه، یا چیزی در جای خودش هست یا نیست، دیگه حالت سوم نداره. این یک مطلب، یک اشکال. اشکال دوم اینه که فرض بکنیم این لیوان آب، فرض بکنید جاش مثلا در این منطقه باشه، در این مکان باشه، ما به جای این که لیوان آب رو در اینجا قرار بدیم اونجا قرار دادیم، طبق این تعریف این ظالمانه است، یعنی ظلمی صورت گرفته، یعنی کسی که این لیوان رو الان اونجا قرار داده به جای اینکه اینجا قرار بده، این ظلم کرده. در حالی که نه در اطلاقات عموم، نه در اطلاقات قرآنی و روایی به این ظلم نمیگن، به این میگن کار غیر حکیمانه انجام داد، کار درستی انجام نداد، نمیگن کارش ظالمانه بود. یعنی این تعریف و این نتیجه در واقع خلاف ارتکازه، ارتکاز عمومیه و در آیات و روایات هم در واقع به همین شکل. اطلاق اینجوری ما نداریم که اگه کسی بد سلیقگی کرد بگیم ظالم شد، مثلا پشت سرش نمیشه نماز خوند. گذشته از این که اشکال سوم، مثلا این تعریف، تعریف حکمته، تعریف عدل نیست. این که هر چیزی محکم باشه و در جای خودش باشه، این یعنی حکمت. حکمت یعنی این که هر چیزی در جای خودش باشه، کار محکم کردن یعنی هر چیزی را در جای خودش قرار دادن. این تعریف، تعریف حکمت، نه تعریف در واقع عدل. و نکته آخر اینه که برخی به این، برای اثبات این تعریف، استناد کردن به یک در واقع عبارتی از نهج البلاغه که در اونجا اومده العدل و یزع الامور مواضعها، عدل امور رو در موضعش قرار میده. و گفتم پس بنابراین تعریف عدل اینه که هر چیزی در جای خودش باشه. در نهج البلاغه هم به این مسئله اشاره شده. پاسخ اینه که اگر اینجا گفته میشد العدل و وضع الامور مواضعها، یا العدل و ان یزع الامور مواضعها، یعنی در واقع به صورت تعبیر به مصدر میرفت یا خود مصدر میمد، یعنی عدل عبارت هست از وضع امور، خب این اشکال وارد بود یا این مطلب درست بود. در حالی که نهج البلاغه اینو نمیگه، عبارت حضرت امیر علیه السلام اینو نمیگه، حضرت میفرمان العدل و یزع الامور مواضعها، یعنی عدل نتیجهش اینه، یعنی عدل یکی از خواستش اینه که هر چیزی در جای خودش قرار میگیره. شما اگه با یه کارگری صحبت بکنید بگی این کارو بکن 10,000 تومان مزدته، خب اگه این 10,000 تومان رو دادی، اون مزده یعنی اون 10,000 تومان در جای خودش قرار گرفت. به عبارت دیگه عدل زیر مجموعه حکمته، چون این یزع الامور مواضعها، این تعریف حکمته. میگه عدل حکیمانه است، معنای این عبارت اینه، عدل حکیمانه است، چون عدل هر چیزی رو در جای خودش قرار میده. نمیگه عدل عبارت است از این، میگه عدل یکی از نتایجش اینه، یکی از خواستش اینه. کاملا هم درسته، چون ما معتقدیم حکمت یه معنای عام‌تری داره، عدل زیر مجموعه حکمته، یعنی عدل یکی از مصادیق حکمت میشه، یعنی کار عادلانه، کار حکیمانه هم هست. بنابراین کسی که طبق اون تعریف اول، کسی که حق رو به حقدار میدهد، در واقع این شخص کار حکیمانه هم انجام داده، یعنی در واقع هر چیزی رو در جای خودش قرار داده. اون 10,000 تومان مزد جاش جیب اون کارگریه که این کار رو انجام داده، نه جیب کارفرما. بنابراین کار عادلانه، کار حکیمانه هم هست، ولی بالعکسش نیست. یعنی این به این معنا نیست که هر کار حکیمانه اسمش عدالت باشه، نه. مثل همین لیوان آب، این که لیوان آب رو در وسط سفره قرار بدیم که دست همه بهش برسه، این کار حکیمانه است، اما به این نمیگن عدالت. انشالله در جلسه بعد تعاریف بعدی رو هم بیان خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.